این برای داشته که بعد آش معلوم شده که بمی ظاهر کارش نبوده، یه چیزای دیگه هم تو کارش بوده. آقای مجتهدی هم بودن که قوم بودن و برفتن مشهد و ما هم نبودن، نشسته بوده تو چله و اربعین اینا بوده. حاجی مولا آقا جان که وارد مسجد میشه از اتاق چله اونا رو ول میکنه دنبال حاجی مولا آقا جان، یه چیزی حس میکرده که این عاشق فلان یه چیزی داره. چه افراد و چه جور رفتن دیگه همه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. شما نظر از کجا رسیدیم؟ بسیار المحتجب به نورهی دون خلقهی فی الافق الطامح و العز الشامخ و الملک البادخ فوق کل شیئن علا و من کل شیئن دنا فتجلا لخلقهی من غیر ان یکون یورا و هو بالمنظر الاعلا و احب الاختصاص به توحید اذ احتجب به نوره و سما فی علوه و استتر عن خلقه و بعث الیهم الرسول دنبالش. خب در این عبارات دو سه سطر دیگه اون بالاترین مطالب معارف هست اینا دیگه حضرت دارن بیان می‌فرمان، اون جهت خالق و مخلوق و محجوب بودن مخلوق از خالق و محتجب بودن خالق از مخلوق و در این حال خالق و مخلوق بالاترین ارتباط دارن. چطور میتونه بین خالق و مخلوق حجاب باشه؟ اینطور در اون عباراتی که حضرت فرمودن اینا همه رو جمع کرده میفرمان که المحتجب به نوره، خدا احتجبه یعنی در حجاب قرار بگیره. حجاب خب یک ستر است، پرده است، چیزیست که حائل میشه. اما حیلولت چند جور میتونه باشه؟ حیلولت میتونه به چی باشه؟ به یک سالسی باشه. من و شما اینجا نشستیم همدیگه رو میبینین، یه پرده ای که نه شماست نه من، درست؟ میاد حائل میشه بین من و شما. اما یه وقتیه که نه، اون کسی که میاد حائل میشه بین طرفین و یک حجابی صورت میگیره، یه چیز سالس مبانی نیست. تشبیهی که اینجا کمی میشه ذهن کم کم نزدیک بشه ولی وجوه مختلف داره. شما خورشید رو نمیتونی نگاش کنید، چرا؟ به خاطر نور خودش. محتجب از خورشید، از نگاه کردن، از دیدن، از اینکه ما بتونیم بخواد چی؟ خودش. و خودش نه یعنی اون مقام که یعنی اصل اون جرمش، یعنی نور او که در کمال ارتباط با خود اوه، در این حال حاجب اوه. اینطور المحتجب به نوری. خب حالا این نور چیه؟ این نور آیا یک ثالثی است بین خالق و بین خلق که مخلوق باشن میشه نورهو یا نه؟ خب اینجا دیگه هر کسی به اندازه ای که بتونه تلطیف ذهن بکنه خودش را نزدیک بکنه دیگه راه داره دیگه. تو بعض تعبیرات علمایی که فکر کردن کار کردن هر کدوم به اندازه سهم خودشون فرمودن که هر مخلوقی دو جهت داره، یک جهت نورانیت داره، یک جهت ظلمانیت داره. جهت ظلمانیت جهت ممکن الوجود بودنشه، جهت نفسیتشه، جهت این طرفیشه، یلل خلقیشه. یک باطنی داره جهت نورانیتشه، جهت نورانیتش اون یلل ربیشه، اون طرف وجهه اون طرفیه اینه و اون جهت نورانیت جهت الهیتشه، جهت اون جهتی است که با خالق در ارتباطه. هر مخلوق اینجور. خب خود مخلوق که اینطور دو جهتی را داره، اگر بگیم این مخلوق محجوب از خالقشه به یه تعبیر میشه بگن چه اون نورانیت، اون جهت باطن نورانیتی که این مخلوق داره در رابطه با خالق خودش، پس همون نورانیته که حجاب است بین چی؟ بین جهت ظلماتیه، ظلمانیت او با خالق او.
پس
نورانیت خودش که چیزی جز جنبه یلاللهیش نیست، یلربیش نیست، استقلال معهگه استقلال داشت که اون نبود، همه استقلال ها هست که کار خراب کرده. درست؟ پس این دونه خلقش خیلی قشنگ میشه، المحتجب به نورهی دونه خلقه، یعنی نور او که چیه؟ دونه خلقهی. دون به من اند تو خود به قبل چند جا داشتیم که دون به من اند یعنی اند خلقهی. و حالا این تعبیر دون یه لطافتی هم با اند تفاوت داره، ولی حالا اصل معناش که یعنی اون نورانیتی که خدای متعال نسبت به هر خلقی متناسب با او نزد او داره، به همون نورانیتیه المحتجب احجوب است به چی؟ به این مخلوق از خالق، به همون نورانیت. پس که انه او برمیگرده یه عبارتی تو خود از امام رضا سلام الله علیه بود که خلق الله الخلقه حجابون بینه و بین خلقه، و ده همین نفس خلق چیه؟ حجابه. درسته؟ اینجا الان تعبیری که حضرت دارن از اون خلق الله، یعنی از اون حیثی که ارتباط با خدا به کار الهی است، تعبیر میکنن به نورهی. پس نورهی این یک نور ساریه، این نورهی اون نور مقام مرتبط با اصل ذات نه، این نور نور ساریه در حیاکل مخلوقات. درسته؟ المحتجب به نورهی دون خلقه، خدای متعال یک نور ساری در سراسر عیاکل ممکنات و موجودات داره که احتجاب خالق نسبت به اون جهت مخلوقیت یه همون نور و جهت باطن همون مخلوق و نورانیت اون مخلوق، و اون جهت مخلوقیت و نورانیت که حجاب خیلی خودش مهمه دار، یعنی لوازمی داره که مثلا تو بعض آیات به صحبتش رو تعبیر میشه به خزائن. این نور مراتب داره، یعنی هر شیئی باطنش انواره، به طور جنس میگیم المحتجب به نورهی، اما این حجب حجب است تو روایت دیگش داره، حجب ظلمانی و نورانی چقدر زیاده، نام حجب نورانی میشه. پس انواری هست که باطن چیه؟ مخلوقه و این حجاب ها برای او قرار گرفت. این حجب نورانی که باطن شیعه، تعبیر دیگر شاید دیگه اندازه فهمای ما، ام من شیئن الا اندنا خزائنه، که مرجع زمین را عرض کردیم به خودش این میخوره، یعنی هر شیئی نه یه خزینه داره، هر شیئی خزائن داره، و خزائن یعنی همین انوار، یعنی انواری که باطن هر شیئی. اون وقت السلام علیکم و رحمت الله، معنای این نوران یا چی میشه؟ این که یا الله سلام علیکم و رحمت الله، مساکم الله بالخیر، حال شما خوبه انشالله، خدا رو شکر الحمدلله. این عبارتی داشتیم از خود برا المحتجب به نورهی دون خلقه، به نورهی دون خلقه. المحتجب به نورهی، خب شما الحمدلله جوان هستید و باید بیشتر حافظه رو یاری بکنه. از ولی اینا در عبارات اهل بیت زیاده، اما احتجاب را داشتیم به نور، به نورهی. بله عرض کنم که و به ها احتجب عن الرؤیه، شاید مثلا آدرس بعد داده بودم ها، احتجب من حالا الان چیزی پیدا نکردم آقا. بله. عرض کنم که بله، پس اینجوریه که انوار هست و اینا هر کدوم مراتبی داره، یعنی انواری که باطن یک شیعه مراتب داره. مثلا وقتی که انبیا، اوصیا، اون کسانی که با انوار الهی در ارتباط هستن به یک شیء نگاه میکنن، مراتب نورانیت هر کدوم هر وقتی براشون جلوه میکنن. هر پیغمبری در هر مرتبه ای اینطور نیست که نورانیت شیء را به تمام مراتبش ببینن. مثلا میبینی در یک حالی یک کسی را نگاش میکنن، تا یک هفته آینده در چیخه را براش پیش بیاد طور میبینن، اما تا یک ماه دیگه میبینی تو اون شرایط مکشوف. مراتب نورانیت دیگه مکشوف بر اون کسی که در یک مرتبه از نورانیت در نگاه میکنه و پرده جلو چشمش کنار رفته. نه چارده معصوم، ناظر، ناظری که بصیرت الهیه داره از اولیاء، از صاحبین کرامت. بله، چهارده معصوم چون وجودشون عوالمی که دارن ارقای از سایرین هستن، لا یشغل هوشنون انشهنن، یعنی هم میتونن پایین ترشا ببینن بالا ترشا هر جری بخوان. بله، یعنی اون بالا ترشا اون دیگه حالا سر جای خودش. ولی کلش اینه که این مراتب نورا اینا ملتفت باید مراتب نورانیت چیه؟ این اهمیت داره و هر مرتبه یک لوازم آثاری داره که اون مرتبه بعدی نداره. مثلا عرض میکنم حتی ساده ترین چیزا، مثلا الان من این کتاب دست منه، ما همین کتاب میبینون، اما چه بسا حضرت بقیه طول نگاه این کتاب میکنن، اون وقتی که بذر صدوم اون درخت و چوبی که اینجا این کتاب شده دست من شده، همشون میتونه آدرسش بده. این خود این کتاب چه درختی بوده در کجا، اون درخت بذرش کجا. چرا؟ چون یک عالم یک کتابه دیگه، یک کتاب خیلی منظم روشن. ولی اینا رو میتونن حسابش رو بدن. این میشه مراتبه باطنشه، یعنی هر چی باطنشه بیشتر بره بالا، چه میشه بیشتر اون شعوناتشه خودش نشون بده. انسان زو مراتبه همه شیعه زو مراتبه، این من شیعن هر شیعه زو مراتبه. یعنی نبایسی به تکوین مربوطه و انسان منکشف میشه براش مراتبه. چه مراتبه؟ تکوین. مراتبه تکوین که برای انسان منکشف میشه این آرام میگه. لذا این نوری، حالا حضرت یه قیدی میزنن که اون قید یه مرتبه خاصی از نورانیت را میرسونه که خود رسول الله میدونن که دارن چی میفرما. حالا دیگه ما اون شهود و چیزی که حضرت از اون مراتب داشته، ما فقط لغتش خیلی کار میکنم، لغتش هم سردنم میره مراجعه و کارو. بله، به نوری دون خلقی، چه نوری و چه جور نورانیت و مرتبه از نورانیت دون خلقی محتجب است؟ فی الافق طامح، در افق مرتفع، طامح ارتفع، یک افق بسیار بلند. با چیه؟ با هو بالافق الاعلى، آیه شریفه چیه؟ ثم دنا فتدلا، اونجا یا یه جای دیگه است؟ نما ولقد رآه بالأفق المبين وهو بالأفق الأعلى، اونم شاید همون در سوره مبارکه معراج دیگه نجمه. نه اون خلق مثلا سوره اعلا هست، خلق فسوا، اونا میگی یا بله. بله مدنا فتدلا ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى. اینجا گذاشته بود. منظور در اینا کسی حوصله بکند و پیجوی بکنه، یکی از واژه های بسیار زیبا در آیاتره باید واژه افق. افق اصلا یعنی چی؟ به منظور ازش چیه؟ یه افق حسی داریم که من سنوریهم آیاتنا فی الافاق. آفاق این داله برای اینه که افق ها داریم و فی انفسهم. بعد شروع میکنه افق ها را در آیات مختلف چی؟ بیان فرمودن. مثلا در سوره مبارکه از شمس و کبر از تکویر اونجا مثلا داره که ببینید انه لقول رسول کریم ذی قوه عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین و ما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالافق المبین و ما هو على الغیب. این بالافق المبین. اما در اون سوره دیگه که افق الاعلا، بله، در سوره مبارکه نجم ببینید اینجا، بله، علمه شدید القوا ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى الافق المبين الافق الاعلى وسنريهم اياتنا في الافاق که آیات رو در افق ها، بالاترین افق، پایینترین افق، افق صاحب مراتب. مثلا افق چه چیزه؟ لغت افق در بعضی تعبیرات داره که کم منفصله، یه تعداد خاصی، عدد بسیار بالایی رو میگن افق، نمیدونم 100,000 یه چیز خیلی قشنگی اونم برا، یعنی چیه، چی هم داره، واژه کم منفصلی هم داره. حالا اگر آیات دیگه هم در ذهن دون باشه یا نمیدونم که حوصله‌اش دارید ببینید یا نه. حالا یارا به من فقط از باب اینه که سر نخی باشه برای این حرف. بله عرض کنم که والا نه اتباع همین سه تا بیشتر نیست. و هو بالافق الاعلا و لقد رآه بالافق المبین سنوریهم آیاتنا فی الافاق. خب این دیگه همین سه تا ولی بس هست برای که چیکار کنه شروع بشه. ولی من یه جایی راجع به واژه افق و اینکه داله بر اینه یاد داشت دارم، یاد داشت هایی که روز آبود خیلی خوب، حالا دیگه کم توفیق شدم برای این واژه افق را من باید الان یادم نبود که راجع به این صحبت میشه. اما اشهد، این الان یکیش بود برخورد کردم، بهار در زیارت هست، اشهد انک، تا عبارت میرسه باب الافق، تو در افق هست، یعنی کسی میخواد اون افق ها براش منکشف بشه و از در خونه شما اجتباک الله لقدرته فجعلک عصا عزه و تابوت حکمته. بهار یا خواستی یادداشت کنی بهار جلد صدم چاپ اسلامی یا نه بیروت، سه جلد فرقشه، بهار جلد صد صفحه 349. بله اون البته من باید راجع به خصوص افق اینا یادداشت های جدا دارم و دیگه اون کجا اونه. مثلا بعضی چیز هاست که من یادداشت هایی بوده مثلا برام جالب بوده ربط به این جانب، مثلا نوشتم ببینید چیزا قشنگه نه خیلی، نوشتم در لغت، در لغت انسان دارد، انسان این چه معانی مختلف جورو باجو گفته، اما یه بعضی هاشه که میبینی خیلی قشنگه، برای چه؟ برای اون تفکرات که انسان میخواد یه نظم به معارفش بده. در لغت انسان داره الارض لم تزرع، زمین کنو زراعت نشد، خیلی عجیبه، انسان زمین کنو زراعت نشد. پس من یاد داشت نکردم کجا، باید ببینیم در کتاب الهی، همین نوشتم در لغت انسان دارد الارض لم تزرع، انسان این زمینی که هنوز زرع درش نشده. خیلی مهم است، یعنی اون مراتبی که برای خلق انسان در آیا، اگر تعبیر انسان تو آیه به کار میره، یه مرحله خاصی از قوه او را میرسونه که هنوز قابلیتی برای زرع دادن زرعی نشد. این چقدر اینو شاید ماجرا اصلا دادم میگفتن هر گاب انسان میگن بشر، بشر پوست، معمولا تعبیر بشر این قشر انسان، اون لایه ابتدایی ترین روی انسان. اما تعبیر انسان اون مرحله چی؟ اون قوه انسان است برای شکوفایی، برای مزرع شدن از دنیا مزرعه تا آخره. برسو این انسانیت انسان در اینجا منظور هر کدومش دیگه اینا یه چیزای خوده. کذب من زعم انه یعرفنا و هو مستمسک به عروت غیرنا. نام کنار هم دیگه هستی بوده برام جا یادش کردم یادم برد خیلی قشنگ. کذب من زعم انه یعرفنا، دروغ میگه که بگه ما را میشناسه. و هو مستمسک به عروت غیرنا، میره چنگ میزنه به غیر ما و درمونه. اینا عبارات کوتاه اما قشنگ و جالب برد. خب حالا من راجب افق باید عرض کردم دیگه، راجب اون عدد را کجا نوشتم احتمال میدم در اول خلاصتون حساب میاد داشت کرده باشم. آیم دم دست بود نگاه کنم مبایست امام که کش گوله که بله آقای کی؟ مدرس؟ آه بله بله ببینم اینجا بوده؟ بله نه از روایت هم گرفتم آه. رب و یک میلیون، کر 100,000، رب و 10,000، رب و کمون 1,000,000، فی آم هم گفته میشه بهش در لات. افق که 3 دیگه لغت هم همش داره 10,000، چی افق من الناس یعنی 10,000 افق حلق عقل. این میدونید کجا به کار رفته؟ اینا در اون مراتبی که اصحاب از بقیت الله دارن در روایات اونجا به کار رفته که مرتبه مرتبه کردن اصحاب 313 نفر که اون گلای سر سبد هستن. اما مراحل بعدی هم داره افق حلق عقل. حضرت فهمیدن شروع نمی کنن پسر ما برای اون امر خودش 313 نفر که جای خودش، ولی اون شروع به اصطلاح قیام اصلی تا باید حلق جمع بشن افق. اینا تو بهار حسن من منظور افق و حلق و عقد این سه تا به یه معناست 10,000 نفر اشاره تا آلا 10,000 یه عدد داره. خب ببینید اینا چیزاییست که خیلی دور از ذهن دام که افق یه لغتی باشه برای چی؟ برای یه عدد کم منفصل که به کار رفته. کره مثلا ارز کردم میشه 100,000، ربه که بالا آمدن اون فعام، فعام میشه 1,000,000، 1,000,000. و حالا باز لغت های دیگه هم که داشته باشن که بالاتر پایینتر باشه دیگه من برخورد نکردم و حتی دیگه اینا چیزایی بوده که من برخورد کردم از به افق ده. حالا حضرت میفرماش این نور محتجب دون خلقه، این احتجابی که ما داریم صحبتش میداریم در چیه؟ اون احتجابی است در یک افق مرتفع. خود افق با ماده فوق و اینا در اشتقاق کبیر شریکن. بذار یک روح معنای افق یه ارتفاع تو خودش هست، مثلا افق مبین، افق علا، افق یعنی جای بلند. تامه هم باز یعنی تمحه یعنی ارتفعه. پس این نوری که جلوه کرده و اون نور باعث احتجاب چیه خالق است نزد مخلوق، اون نوریست که جلوگرش در کجا بوده؟ در افق تامه بوده، نه در مراتب پایین تر. حالا بالاتر از این افق تامه هست اونو دیگه از متذکرش نشدن، فعلا دارن با هر چیز در حساب خودش میگیم کن نهو دیگه در این احتجاب بالاترین مرتبه است. فل افق تامه والعز شامخ. خب این افق تامه آیا حسیه؟ یعنی مثلا یه جایی که با چشم و عباد سلاسه و خط و سطح و اینا هست؟ اما نه، والعز شامخ این افق افق وجودیه، افق شهودیه، افق حسی نی. لذا تعبیر من به خیالم عطف تفسیریه. افق تامه که افق تامه چیه؟ العز شامخ، یک از از به معنای استحکام. عزت یعنی چیزی خیلی عزیز، یعنی خیلی محکم. از یعنی استحکام. استحکام معمولا همراه با سیلان و حرکت و اینا نیست، متحرک در معرض صدم آسیب پذیری زوال اینطور چیزا. العزیز یعنی اونی که اون در ملیکم قبلش واجه عزت نی ملیک مقتدر. آیه دیگه ای هست یا همین قبلشه؟ ها نه یادم اومد، چون واژه عزت با واژه صدق با هم دیگه مرتبطن. صدق منه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اون مقعد صدق یعنی همین یک جایگاه مستحکم. مقعد صدق، صدق منه استحکامه، مقعدم قرار گرفتنه، قرارگاه، در یک قرارگاه محکم یا به تعبیری در یه سنگری که قابل چیه؟ تزلزل، کوبیدن، از هم پاشیدن نیست. ملیک مقتدر اون از اینا داره که عزت به معنی این استحکام تو واژه عزت. یعنی حالا فرقاش چیه؟ اون یه خورده کار بیشتری میبره تا آدم واقعا خودش تحقیق کنه به یک آرامش برسه. من بعضی وقتا با آقا مثلا دو تا واژه این فرقش برام مطرح میشه، مدت ها میشد به آرامش ذهنی نمیرسیدم که رسیده باشم به چیزی که خودم آرام بگیرم که واقعا فرق این دو واژه برای من چی شد، موجب اطمینان ذهنی شد. نمیخوام بگم اینا کار میبره، ابتدایش چرا بخواد غور بکنم و به اطمینان برسه یه خورده زحمت داره. الانم من چیزی اگر واضح باشه خدمتتون که برای خدمت دو عرض میکنم، اگر چه من واضح باشه، اگر واضح نباشه که چه حرفا رو میگم سر نخیز برای ذهن شریف شما که انشالله حوصله کردنا دنبال شا بگیره. بله بله، ببینید الان این میبینید استحکام و محکم بودن با اینی که شما میگید یه وجه اشتراک دارن، اما اون باز خیلی تفاوت داره. عزیز یعنی چیزی نمیتونه توش نفوذ کنه با اینکه مستحکم باشه، هر دو تا یه ملازمه دارن با هم دیگه، اما دو معنا. بله حالا اون شما واژه شو دیدی
بله
عزیز رو الذی لا ينفذ فی شیء اینجوری بله بله غیر قابل نفوذ. بله خب این عز شامخ، عزتی که البته شمخ و بزخ و تمه همه تو لغت نزدیک هم دیگه معنا کردن، شاید فل جمله تفاوتش در اینه که مثلا من تامه را من میشنستم به معنی مرتفع، شامخ یعنی بلند رفیع. شمخ هم همینه، شمخ با تمه هر دو معنی بلنده، رفعت و بلندیه. چرا؟ فرقت هم دارن. من یک فرق روشنی نشد اندازه که من جلوترم مراجعه کنم، قرارم بود که بیارم که نگاه کنم درست ندارم رفت. بله ارز کنم که بزخ هم همینه، بزخ این علو، بزخ ای علا. بله علو تو این عباراتی که اینجا داریم مرمون مجلسی در به حال بعضی چیزاش را فرمودن، الان نمیدونم که صفحش را گفته بودن اینجا. صفحه چند بود؟ صفحه جلد 4 287 ایشون فرمودن که المحتجب به نورهی، نظر من بود که این عبارت من مجلس را بردون بخونم یادم رفت دیگه رفتم. المحتجب به نورهی ای لیس حجابه الا نوریته، شنید من ای تجرده و کماله و رفعته و جلاله، حجابش همینه. خب البته تو این وادی هم حرفای جورو وادی زده شده دام، یعنی شعری که اول منظوم از حاج ملاحظ شبده شعرهای قشنگه حاجی یا من هو اختفا لفرط نوری از ظاهر الباطن و فی ظهوری، یا من هو اختفا لفرط نوری. البته اون مثالی هم که من زدم تقریبا ضعیفترین مثال ها بود که میگن خورشید نمیشه چشمش باز کنن نورش حجاب خودشه، اون ضعیفترین چی بود مثال بود برای حجاب، و الا مثال های قشنگ تر داره که مثلا میگن هر چیزی را که شما میبینید به وسیله نوری که از اون چیز به چشم میاد میبینید، اما اون نور خودش از بس واضحه و مظهر دیگران خودش همه از غافلن. یعنی اصلا متوجه نداریم که من شما را میبینم دارم نور میبینم، خود نور مخفی این یه نب دون خلقه. اینا هست مثال های جور و بازه، اما این مثال ها نباید ذهن را چکار کنه ره زن بشه، الان باید مرتبه مثال ما فکر مانه نداره، اما خودش را از نقایص این مثال ها جدا بکنه و به اون واقعیتی که داره برسونه، نه اینکه ره زنش بشه. حالا ایشو اینجور فهمده، فهمده اتامه المرتبه کشامخه والبازخ، اونام به من مرتبه. این شرف خیلی بلند مرتبه. پس میبینید که ایشون هم اینا همه رو چکار کردن؟ مترادف گرفتن. اما خوب دیگه رو مبنای بعضی ها که میگه اصلا ما مترادف نداریم، این میشه پیجوی بکنن هم این فرق اینا چیزه. من هم فیلم جمله مراجعه کردم، اگرم اون وقت هم یه چیز بزنیم من الان حاضر نیست، حالا ظاهرن هم یه چیز خیلی روشنی نیمد به ذهنم که نگاه کردم برای این حالا. شما اگه مراجعه کردید و چیزی بزنید اومد بعدش برای ما بفرمایید، بله ما بر میگردیم خیلی خوشحال میشیم خدمتتون که یه چیزی که مراجعه کردید و به ذهن شریف این چیزی آمده بفرمایید برای ما. الان ای حال ایشون میفرما شامخ و بازخ و تامخ و شاهخ و همه اینا به معنای علو رفعته. دیگه بعد رفتم به حبه بالمنظر الاعلا، مال کلمه بعد دیگه تو این منطقه که فرما شده چیزی نداشتم آن مجلسی. خب الان ای حال ببینید از ملک، ملک از ماده ملک هستا، ملک یعنی سلطه، عزت اون استحکام و نفوذ ناپذیری، ملک حالت سلطه هست، حالت مالکیت واجدیت و سلطه برچه بر هر چیزی که بخواد یا هر چیزی که یه غیریتی براش مفروض باشه میشه ملک. اون وقت ملکی که علو داره یعنی بالاترین ملک است، و عزی که رفیعه و افقی که مرتفع است. خب با این تعبیراتی که از سه تا پشت سرم دیگه آوردن که شاید منظور حضرت عطف توضیحی بوده، لازمش چیه؟ لازمش اینه که دارن معرفت و عقلون نتکست میبرن بالا که شما اگر احتجابی هست، اگر نورانیتی هست، فقط حسی و اینطور چیزا در نظر نباید بگیرن، باید برن در مراتب عقلانیتش تصور کنن. حالا عبارت بعدی از اوناییست که متعلق جلو افتاده، نباید بخونیم فوق و کلش، یا فوق هم اگر بخونیم به معنی فوق کلش هست بگیر ما، نه فوق متعلقه و علاست جلو افتاده، علا فوق کل شیء. مراجعه میکنید فوق کل شیء علا، فوق مفعول چیه؟ مفعول علاست، نه همینجوری استقلال داشته باشه که جدا کنن. مثلا فوق کل شیء یعنی هو فوق کل شیء بعد علا، اونم خبر بعد خبر باشه، اینجور نیست، متعلق است به علا. علا فوق کل شیء علو داره بالای هر چیز، معلومه که این علو چجور علویه و این فوقیت فوقیت وجودی و معنوی و سلطه وجودیه. لذا و دنا من کل شیء، اونم باز همین ادام من متعلق به دنا، به دنا من هو ای قروبه من کل شیء دنا، یعنی دنا من کل شیء به هر چیزی نزدیکه. خب من در دنا، بله اصلا در عربی دنا بهی قرابه بهی نداریم، ما میگیم نزدیک شد به او، عرب میگه نزدیک شد منهو، قرب منهو، دنا منهو. حالا دیگه دنو و قرب با من متعدد میشه در عربیه، نه با با، به خلاف که تو فارسی. حالا یه جایی مثلا عربایی که اونسه با فارسی دارن مثلا بهی بگن، اون غیر از عربیه. شما چند تا مثال اگه یادون بیاد قرب، منش رو خیلی قشنگ میتونید ببینید از روایتی آیه قرب درش باشه.
این هم احترابه
با بله، از ماده قرب زارم با من میاد، دونو با من میاد. عرض کنم که کأنه دو نوع برداشته شدن، یک فاصله و بعدیست بین دو چیز دیگه، به او داره نزدیک میشه. پس هر چیزی به چیزی نزدیک میشه، داره یک فاصله یک بعد برداشته میشه. حروف اضافه هم در هر لغتی نسبت را بیان میکنه، یه جور نسبتی. تو عرب کأنه میگن که فاصله بود، قربه، دنا، داره میره سراغش، داره این بعد میره کنار. اون مسافتی را که اول بود به عنوان یک بعد در نظر گرفتن، درست؟ بعد شروع میکنه از او ابتدا بعد میخوام بگن در برداشته میشه. منهو یعنی از او، از او یعنی شروع کرده حرکتی را از یک فاصله به سوی او، که مثلا شاید مناسبت باشه که قرب الیه، اما منهو با آیا قلب نسبت بوده یا مثلا یه عنایت دیگری داشت به کار رفته که نزدیک شد از او. در شاید من یه وقتم دنبالش رفتم، یک موردم شاید تو استعمالات اصیل قرب بهی پیدا نکرده، حالا یادم نیست. من الان به عنوان چیز منجز نمیگم، من به عنوان احتمالی خاصی، حالا که زود میشه دنبال اینا بگردن تو الموجم و امثال اینا، میشه پر متعلقش رو پیدا بکنن. اون وقتی که من دنبالش رفت اینا نبود، این جستجوی حالا و اینا نبود، همینطوری با دنبالش گشتن. و منظور قرب منهو، دنا منهو، دنوب نزدیکیه. بله دنوب دنی به معنای پایین بودنم هست، پس. بله اما بعید نیست که چون اون دو نوبان پستیه، دو نوبان نزدیکیه، وقتی یه چیزی از پایین یک چیزی میره به چیزی نزدیک میشه، دنا باشه. ملاحظه میکنه اینجوری، یعنی قرب اون از چجوری چجور نزدیک شدنه، دنا من کل شیئن، دنا فوق کل شیئن علا. این که انه حضرت دارن دو طرفش هم میگن. توی روایتی داره که امیرالمومنین بود، اون جاسلی اومد از روم اومده بود، از کتاب سلمان که از سلمان تمام جریان را نوشتن که خیلی جالبه. به نظرم یکی از بخش های همون روایت اینه که اون جاسلی گفت که وحدانیت خدا، نهاته خدا اینا چجوریه، شما برای ما بیان بکنید. حضرت فرمودن میخوای بر طبق مسلک موسی برات بگم یا پیغمبر ما بگم یا عیسی بگم؟ اینا اینجوری فهمید. گفت خب بگید. فهمیدن بر طبق مسلک موسی، اینجوری که یادم میاره باید تا همین که تانزار هم باشه. فهمیدن اینه که ملکی در وسط آسمان با چهار تا ملک شاید با چهار تا ملک مواجه شد. دیدیه در فرسید چهار تا ملک، یکی داشت از بالا میمد پایین، یکی داشت از پایین میرم بالا، که از راست میرم به چپ، یکی از چپ میرم به راست. با این وسط آسمان چهار تایی به هم رسیدن. حالا ملک دیگری هم بود یا نبود، یا چهار تایی به هم رسیدن شروع کردن با هم دیگه صحبت کردن، دارن دیگری هم نبود به هم رسیدن. بله من دیگه خصوصیات این ممکنه من احتمال میگم ولی هست، تو همین کتاب هم هست. از افهم این چهار تا به هم رسیدن در وسط آسمان، اون کسی که از پایین می اومد و اون دوتا از اون بالایی پرست از کجا میاد؟ گفت مثلا جئت من عند الله، از پیش خدا میام. اونایی که ستایی که از اونی که پای می اومد گفتن که از کجا میای؟ گفت جئت من عند الله، اون از دست راست پرسیدم تو از کجا میای؟ گفت جهت من عند الله. دست چپی هم گفت جهت من عند الله. این به معنای چی؟ به معنای این که هر کس از هر کجا میره از ناحیه خدا من عند الله داره میره. لذا دور نیست که اگر این احتمال درست باشه حضرت میخوان یک نهایت قرب الهی را از بالای اشیا و از زیر اشیا برش بگن. فوق کل شیئن علا، بالا همه چیز اولو به من نبیداره، اما من کل شیئن دنا که انه او احاطه ایدن از پایینم به اونا. اینجور نیست که فقط چی من که اولو گفتم شما از ناحیه دنو از پایین غافل بشید.
علا دنا دنایی به معنی دنی باشه، چون که مثلا شما یکیشو علا میاد بعد قرب رو
میدونم نباید فاصله بگیر که عرب از دنو قرب میفهمه دا.
این دنو رو الان به معنی قرب معنی
بله اصلا غیر این معنی نداره. دنو من خواهی قربه عرب هم عرضه کنی این دقتکاری ها رو نمیفهمه، قرب عادی عرب هم میفهم دنو من خواهی نزدیک است. اینا را ما داریم تو مباحثه لغوی اینا داریم بهش اضافه میکنیم که هست تو لطافت زبان عرب. وقتی میگه دنا، اگر یه چیزی مثلا از آسمان بیاد به ما نزدیک میشه نمیگن که دنا مننا، وقتی از یک پایین بیاد نزدیک بشه اون میشه دنا مننا. دونو به اینجوری پس که انه او احاطه خدای متعال دا این جمله میرسونه، احاطه از بالا و از پایین از همه جهت. شاید اینا دیگه محتمل من کل شیئن دنا و تجلال خلقی من غیر هم یکون یورا. این دیگه این پای تفریش چقدر قشنگ، پس روشن جلوگر شده برای خلق خودش بدون اینکه دیده بشه. چرا؟ چون وقتی ما گفتیم که احاطه داره، دنوبی داره از پا، از بالا و پایین و همه طرف، پس چیه؟ محیط بشه متجلیست برای اون بدون اینکه این احاطه او باعث بشه که بشه او را ببینیم. چرا؟ چون دیدن اگه بود احاطه نبود. اصلا از چیزهای قشنگ اینه که احاطه رؤیت را از بین میبره. یه تعبیری داشتیم جلوتر، من چرا خدا را نمیشه ببینیم، خیلی جمله قشنگی بود، خیلی قشنگ بود، فقط بعد چرا خدا را نمیتونیم ببینیم، چی بود تعبیر حضرت مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه بود، فرمودن که اون اولین روایت بود صفحه فرمودن که لم تدرک الابصار فیکون بعد انتقالها الی چشم آنه میتونه خدا را ادراک کنه. چرا؟ چون وقتی چشم بدرد نگاه باید بره چه خذیب فیکون بعد انتقالها انفها الی اون را که میبینید اگه چشم ازش گردون دید دیگه نمیبینیدش. اینجوریست دیگه، شما میخواد خورشید را ببینید، وقتی رفتید به طرف خورشید میبینیدش، رو برگرد دیگه نمیمیدش رو خدا رو نمیشه ببیننش. چرا؟ چون اگه میدیدش وقتی رو برمیگرد دیگه نمیدیدش. خیلی این جمله خیلی هم طولش داریم، خیلی یعنی واقعا چقدر این تعبیرات معصوم عجیبه. میگم بابا ما شما رو داریم میبینیم در خونه ای که خونه ای کسی که هر طرف رو بگرد نمیسی رو میکن نمیتونه ببینه. چرا؟ چون اگه میدیدش که رو برمیگرد دیگه نمیدیدش. اون کسی است که هر چی رو میاد بگردونی دوباره میبینی به سوی خود او گردوندی. درست شد؟ این میشه احاطه، این میشه تجلی. تجلی که وقت جمله حضرت ان الله حق و ابین من ما تراه العیون، خدا واضح تر از اونه که چشم میبینه. اونه که چشم میبینه در معرض زواله، در معرض احتجابه. نور رفت دیگه نمیبینید، چشم شما خراب شد دیگه نمیبینید، سر برگردون دیگه نمیبینید، اما خدای متعال هیچ جوری نمیتونید نبینیدش، اصلا امکان نداره نبینیدش و نمیتونید نبینیدش. بله نمیتونه خودشو مخفی کنه، نم به تبیر آیش آبادی نمیتونه خودشو مخفی. با این که حالا الله حضرت میفرمانه خدایی که نمیتونه خودشو مخفی کنه، قدرت همچونم مخفی کرده که هیچی، باید یک نور افکاری بردارن و کل دنیا دنبالش بگردن. خیلی این جمله دنبالش، یعنی واقعا این احتجاب خلق از اسرار مهم واقعا از محکمات معارفه که خدا از حرام کل شیئه. اما پس چه کار کرده که این هم میبینید چقدر از خلاص اونو قبول ندارن. اونایی هم که قبول دارن یؤمنون بالغیب، با چه زحمتی درست ببینید تو بین اینا چند نفری پیدا بشن که بگم امیت عینون لا تراک علیها رقیبا، کور با چشمی که تو رو نمیبینه. اون تو دنبال دعای عرف هستم که اونا رو ببینید چند و الا هم همین دارن شم دست گرفتن و دارن دنبال باشی. اون شعر مالکیه تو خیلی مرسه گرشن راز باشی، بعضی شعراش خیلی چی در اومده. یکیش اینه به نظرم میخواد راجع به اینکه خدای متعال از هر دلیل و برهان و چیزی واضح تره بگه، میگه که بس شراب خوبه. ابلهی کو روز روشن شمس تابان به نور شمع جوید در بیابان. تو بیابان شمع را روشن کرده داره دنبالش میگرده که خوشید کو. بله خب حالا بله ابلهی کروز روشن شمس تابان به نور شمع جوید در بیابان. خیلی مثال های دیگه بله چو مبصر با بصر نزدیک گردد بصر از دیدنش تاریک گرد. اینا دارید ببینیدش اما وقتی خوب بیاریدش نزدیک میبینید وقتی شد میگه پس چرا خدا رو نمیبینید چون خیلی نزدیک. این چو مبصر با بصر نزدیک گردد بصر از دیدنش تاریک گرد. وقتی این اومد من نزدیک دیگه ندیدمش به خاطر که خیلی اومد نزدیک. مثال های قشنگه دا میگه مثلا مثال زده تجلیات ها میخواه بگه مثال زده به حباب، میگه حباب غیر آبه دام ببینید چطور خود نشون میده آب نیست که، اما برید نزدیک میده جز آب هم چیزه نیست. بله این مثال های حالا شعرش یادم رفته که میگه که حباب مثال میزنه. بله منظور حالا دیگه این مثال ها و شعرها کارها کردن واقعا اینکه تو راه بیفتن و جمع بری کنه. من که نه ذوق شعر دارم و نه اصلا بله خاصیت ابصار جهته، یعنی اگه به تعبیر فنی در بیاریم جهت ابصار مقومه، ماهوی ابصار جهت درست شد؟ و کسی که خالق جهته اصلا اون جهت را جهت او جهت کرده درست شد؟ او برای او ابصار معنی ولی ازاست که ابصار وقتی مقومش جهته وقتی این مخروطه بسر را گردون دید قول ریاض اینو میگم بسر یه مخروطی را تشکیل میده دیگه. چشم بدون باز میکنید یه مخروط قاعده این مخروط میدانه دیگه شما این مخروط بسر سرش هم میاد وارد عدسی شما میشه به شبکی برعکس اونجا قرار میگیره درسته؟ این جز بسر چیزی نیست. اگر این مخروط قاعدش را بگردونه دیگه داره میدیگه اون جایی که اون قاعده اون تمام میگه. پس این جهتدار بودن به اینکه این مخروط قاعدش به یک جهت خاصی فقط که اگر این قاعده رو برگردونی به طرف دیگه اون قبلی زائل شد چه این مقدم ابصار. ولی زا اگر یه چیزی بود که احاطه من جمیع الجهات داشت و سربر او معنا نداره. البته مثال های خیلی خیلی قشنگ جوره باید میشه جا بزنن. حالا بعضی مثال هاش چون یه خود بدآموزی داره من عرض نکنم، ولی بعضی مثال های خوب هست جور و با جور هم زدن. بعضی هاش ممکنه که حالا چون باید با یک تفصیل بیشتری عرض کنم ممکنه ذهن را خراب بکنه. مثال های جور و با جور زدن بعد. نه عرض میکنم یه وقتی با یه معرکه گریه بیشتری عرض میکنم. همین خود مثال را گفتن با هم جا نمیفته. مثلا یک مثالش که من ماهای خویی دارم نمیدونم تو تفسیرشون گفتن کجا گفتن که یه مثال شما های تبا تبا دیدن مثال دیگه هم ممکنه چون میگن مثلا ارتباطی که یه آدم مثلا برقی داره با برق اون برای یه مقصود دیگری گفتن این برق ها که قطع کنن یه چی دیگه برق میزنن و اون به وسیله برق با و اون چیزی که برایش اون با انسان برک انجام اون ایشون مثال داره. آقای طباطبایی مثال میزنن به اون کسی که مثلا صورتی که شما تصورش میکنه اونم برای مقصود خودش. خب این یه جوری حالا همون مثال آقای طباطبایی را اگر بخوام بگیم سب فرض بگیریم شما در ذهنتون یک انسان مختار تصور کنید، یه وقت این انسان برک تصور کنید، خیلی روشنه دیگه. نمیتونی تو ذهنتون یک زیدی تصور کنید این خودت میبینید قدرت دارید تصور میکنید مختار. تو ذهن خودتون هم یه وقتی زیدی تصور کنید برقی یه برنامه براش نوشتید و یه سیمی هم داره میزنید تو برق هم کاری که برنامه که شما بهش دادید انجام میده. درسته؟ این دو تا برای شما فرق نداره؟ چرا؟ خب حالا فرضاً بگید که هر دو تا اینا میبینن. حالا میخوام از مقصود اونا فاصله دیگه. اونا برای مقصود دیگه، برای مسائل جبر و اختیار اونا مثال بده بیدن. حضرشون. حالا شما بیاید تو مقصود ما. شما بخواید فرض بگیرید که این انسانی که شما آفریدید این بچه ها میکارا میکنن. درست؟ خب بیاد شروع کنه با شما صحبت کردن شما را ببینه. ممکنش هست یا نیست؟ تصورش کردیم که ما را ببینه دیگه. ممکنه پس دیگه ما را ببینه. خب این خیلی روشن هم هست. خب ما را ببینه تصورش هم کردم. بینایم. اما اونی که الان مقصود ما اینه. میخوام که چی را ببینه؟ اونا اون چیزم را ببینه که همه چیزاش به شما بند. شما خواستید که او یک کسی باشه که شما را ببینه و براشه اینم را ببینه. چطور باید ببینه؟ کدوم طرف؟ ممکن نیست. چرا؟ چون اون جهتی که الان او ارتباطی این جهتی که با شما داره ارتباطی احاطه شماست به او، ارتباطی که شما تمامه هم هر چی داره دونه دردش به دست شما. شما مختار فرضش گرفتید ولی واقعا مختار فرض نه، این که مختار نیست، مجبور نیست، الان واقعا مختاره. اما در این حال این اختیاری است که شما بهش دادید. شما بخواید که این اختیار رو سلب بکنید نداره. خب حالا برگرده این بدن جسمانی شما را ببینه، فرض میگیرید ببینید بسیار خوب. اما فرض بگیرید کسی که میبینه ببینه که ببیند با چشمش که همه چیزش به دست شما و شما احاطه وجود دارید به همه چیز و همه چیز رو اون آدم میتونه ببینه؟ ممکن نیست. فوقش همون چیزی که هست اینه که یه نفس علم حضوری خود شما در یک مرتبه این نفس داره به چیز به اون که معلوم این عالم است و علم و معلوم یه بیش از اون اتحاده عالم و علم و معلوم ادراک و مدرک و مدرک و در اون مرتبه خواهد هم کنید. منظور دیگه این مثال ها مثال هایی که از بحث ما فاصله میگیره ولی میتونه که جهات خوبی داشته باشه اگر خوب تصور بشه. چون ممکنه بداموزی داشته بشه، مثال بد زده بشه بداموزی داشته بشه.
شما
میفرمایید
که این آدمی که مختار مثلا فرضش گرفته
یعنی
نمیتونه که تمام شعونات این کسی که او را فرض گرفته رو
ببینه. یعنی ببینه با چشمش دیگه،
شان
درک کنه، حالا با چشمش رو درک کنه، تفاوت کنه، ابصار ابصر چیزیه، ادراک چیزی دیگه. الان
منظورش ما ابصار
دیگه، من هم ابصار رو داشتم میگفتم، بخواستم مثال بزنم برای اینکه چطور ابصار جهتیه و قوامش چون به جهت محیط را نمیدن و حیثیتی که به شما بنده حیثیت احاطه شما برگوه. درست؟ چشمی که فقط جهت را میبینه نمیتونه حیثیت احاطه را ببینه. حالا در که منظر من همین بود. اما اینکه ادراک کنه یعنی چی؟ یعنی شما فرض بگیرید برای اون قبه مدرکه عقلانی غیر چشم او بفهمه که چه جوری شما برای اون محیط هستید. نداره؟ اون فهمه، اون عقله، اون غیر از ابصاره. در نقطه دریجی که تو اون روایت بگه ازت فهمیدن لا تدر کل ابصار خواهی کنه بعدن که خاله ها انها خائلن. اگر ابصار بود ابصار ملازمت داره با چی؟ با حیلولن بعدن که خاله ها انها تا چشگرد رو دیگه نمیدید. یک چیز شبیه همین هم از این هم مثل آنها جیده اولیا خدا بزنم برای اینکه اون کسی که میخواد بفهمه بفهمه دیگه لالت کسی خدا نخواسته بزنم نخواد بفهمه همین هم نمیفهمه مثال به اون قشنگی که از اون زدن ببینید چقدر میتونه برای ادعی باعث نفهمی باشه اما برای اونی که بخواد بفهمه تو همین روایت ذات بفهم خب یعنی چه عین ما تو ولی قسم نوست الله هر طرف حضرت از یه جهتش بیان کردن که آتش میشن کردن گفتن بچه این آتش کجاست یعنی باز دارن از یه حیثی توضیح میدن که میتونه مثال بزنن ولی اینکه یه چیزیست که تمام وجود داره او علم تر بیان اینطوری مثل که من یه مکعب شما میگه بچهش کجا میگه خب این روچه اینم دیره اینم بچهش یه استوانه جانبش کجا سطح جانبش توضیح اما یه کره سطح جانبش کجا اینا این مثال های قشنگی برای که ذهن و رحمون کنه بیتی به اینکه تخلیه کنه خودش را از اینکه حتما کل ما وجده لابد ان یکون له وجه جانبی جون کره کجا ببینید در ذهنش را خاطر بید بابا موجود یک ملازم من نداره باید که وجه جانبی داشته نام هم بید بله بلایی که کلمه بچه توش نبود
نه
بسید کنم ما از ناحیه خدای متعال بگیم این ما تولو فتمه وجه الله یعنی از ناحیه او اینطوریه اما یک نفس هر وجودی دو جهتی برای خودش داره جهت نفسانیت و ادبار که بعضی مظلم بودن یک جهت اقبال و اون جهت نورانیت بله دیگه نکته تره که قال له ادب خوش بکن خوشتم که کس در همو حال ظلمانیتم روح الله رو الوجه الله اما چون ادبار از اون جهت نورانیت باطنی است که برای خودش خدا قرار داده همون ظلمانیت خدا قرار داده نورانیت را اما او خیالش رسه این نورانیت که خدا قرار داده مال خودشه که انت انت انا انا درسته این گفتم پشت بکن بگی مال خودت نیم از ظلمتش مال من نورش مال من خلق و ترکیب همه چیزش مال من این معنا رو که معرفت حاصل بکنه میشه کمال برای این اتما این از چیزا خیلی
یعنی ظلمتش هم خدا و معرفت حاصل
به ظلمت به ظلمت معرفت حاصل که به زوجی هست یعنی گفته وجود من نور میتونه جلوه کنه و ظلمت پس دو یده پس دو حاله تغییر حاله معرفت پیدا کرد به چی؟ به اونی که خالق هر دو اینا ظلمت را آفریده نور را آفریده این دو حال و تغییر حال داره او خودش نه تغییر حال داره نه نور مقابل ظلمت داره نوری که مقابل ظلمت از بین میره از چیزای مهم مخلوق اینه که همه اوصاف درش حالت تقابل داره در خدای متعال هیچ کدوم از اوصاف خدای متعال متقابل نور مقابل ظلمت نیست اگر نور مقابل ظلمت نور در خالق هم نور هم ظلمت اگر بله طرف نداره این در همه جا هم خیلی جالب مثلا عدلی که تلیتیب بشه خود عدل برای خدا میگم عادل ظالم ما ظلم نه هم اما وقتی نزدیکش میبینیم عدلی که برای ما مسته عدل مقابل دوی اما عدلی که در دستگاه سلطه
مقابل ظلم نیست. عدلی محیط بر عدل ظلم.
یعنی یه نفت بنده یک نفت چه احاطه ایده همچی هم عدل هم ظلم. مثل نظم، نظم دو جوره، نظمی که مقابل بی نظمیه، نظمی که احاطه داره بر نظم و بی نظمی. که در هر کجا بی نظمی هم ببینید یه نفت اون نظم غیر مقابل در او. بله علم هم همینطوره، علم خدای متعال مقابل جهل نیست، ما علم مقابل جهله، علم او محیط بر علم جهل، هر دوه مقابل نداره. ولی خب این یه خورده باد آدم کاری بکنه که لمس کنه ایمان چه جوری میشه. اگه اینجوری لمس بکنه خیلی یه لوازم مهمی داره که نمیشه به لوازمش تصریح کنه. خب پس فرمودن فتجلا، بله فائد تفریح چی شد؟ فائد تفریح اینه که حالا که خدای متعال از یک طرف احتجاب به نورشه، از یک طرف در افق اعلاست، از یک طرف من کل شیء دنا، درسته؟ اون محیطی که به تمام سراسر احاطه کرده مخلوق را چی میشه؟ فتجلا. یه تجلیه چه؟ تجلیه الهی خالقی احاطه‌ای، نه تجلیه رؤیتی. فتجلا لخلقه، فائده تفریح خیلی قشنگه با اینایی که ما گفتیم، فتجلا لخلقه من غیر ان یکون یرا، بدون اینکه دیده بشه. و هو بالمنظر الاعلا، در این حالی که تجلی کرده و دیده هم نمیشه، در چیه؟ بالمنظر، منظر یعنی محله نظاره کردن، یعنی او هم داره همه خلق را میبینه در بالاترین منظر، در بالاترین جایی که میشه از اون منظر نگاه کرد، که منظر اعلا لوازمش اینه که تا هم فیها خالدونه هر چیزی براش معلومه. اینجور نیست که منظر اعلا که میگیم مثل این باشه که مثلا بریم یه ماهواره بذاریم بیرون زمین رو با ماهواره کره زمین رو ببینیم. منظر این منظر اعلا نیست، برام بالا بالا میگفتن، معروف بود ما کوچیک بودیم، اون استالین بود، خیال مثل استالین بود که وقتی اول اون فضانوردهای روس شوروی رفتن بالا و برگشتن رو مسلک کمونیستی خودشون، وقتی اینا برگشتن و پیاده شدن اعلام کردن کل دنیا که اینا ما فرستاده میشه در آسمان ها، هر کجا رفتن رد پای از فرشته از خدا اونو ندیدن. خلاصه مطمئن باشید که خدا نیست و ما تو آسمان هم رفتیم دیده خدا نبود، اینا اعلام کردن. اون وقت من گفتم اون اولی شما نبودم، من کوچیک بودم، من یادم نیست.